بسم الله الرحمن الرحیم.
در هشتمین جلسه ماه مبارک رمضان، هفتمین جلسه است که ما شرح زیارت جامعه کبیره داریم. جلسه چندمه که زیارت؟ صد و هفتاد و دو جلسه است. ما در زیارت صحبت میکنیم، برای اینکه شما یه ذره بیاین این ده گاردن تو باغ و در جریان مباحث گذشته ما قرار بگیرید. فهرست عرض میکنم. یکی از مباحث روز که راجع به تشیع و امامت و ائمه هست بحث زیارته. یه عده به بحث زیارت ناخون پنگال میزنن و خودم شنیدم در نوار برخی از این سخنرانان مدعیان روشن فکری و آزاد فکری که میگن که حرمها و حسینیه ها پرتر از مسجد هاست. یعنی میخوان به زیارت اعتراض کنن، به روزه اعتراض کنن. ما یه بحث زیارت شروع کردیم. ادعای ما و باور ما بر این است که همه اینها در راه توحید و خداشناسی است و اگر ما این پله‌ها و سکوهای مقدماتی را نداشتیم، خداشناس نبودیم. همون گونه که کسانی که وساطت‌های فیض را که نبوت و امامت باشه از دست داده‌اند، توحیدشون مشکل پیدا کرده، تفکرات خداشناسیشون مشکل پیدا کرده. ما باورمون و ادعامون بر این است که مباحث امام شناسی و پیغمبر شناسی و ولایت شناسی روی خط خداشناسی است. یعنی پیغمبر شناسی و امام شناسی مساوی است با خداشناسی و ما از پله های شناخت ائمه و پیامبر خدا را میشناسیم و از طریق اونها خدا را عبادت میکنیم. باور ما بر اینه، ادعای ما بر اینه. حدود نزدیک 40 جلسه اینا رو که تکرار میکنم به خاطر اینکه کسانی که علاقمند باشن، این دوستان من خدا خیرشون بده، همه اینها رو ضبط کردن، آرشیو کردن، سیو کردن، نگه داشتن، آماده کردن، هر کی طالب باشه میتونه گوش کنه. حدود 40 جلسه ما در مبانی زیارت و مبادی زیارت صحبت کردیم. زیارت از کجا اومده؟ آثارش چیست؟ مقدماتش چیست؟ مؤخراتش چیست؟ جوانبش چیست؟ به چه درد میخوره؟ حدود 30 جلسه در زیارت عاشورا صحبت کردیم. به تعداد نام علی علیه السلام 110 جلسه در زیارت آل یاسین که زیارت مخصوص امام زمان علیه السلام هست صحبت کردیم و امشب هفتمین جلسه است و هشتمین جلسه که ما رمضان داشتیم، هفتمین جلسه است که در زیارت جامعه صحبت میکنیم. ما طبق شناختی که داریم که خیلی ناقصه، خیلی کمه، بضاعت ما خیلی مزجاته، سرمایه ما خیلی کاستی داره. واقعا هم نه این که حالا آدم به اصطلاح بخواد تواضع بکنه، اصلا به تواضع نمیرسه، قبل از تواضع. واقعا بضاعت ما اندکه و کم داریم و چیزی من بلد نیستم، اما در حدی که به اصطلاح در حد ذهن کوتاه و کاستمون در روایات و احادیث و ذخایر ائمه نگاه میکنیم، یه مطالبی رو شکسته بسته به دست میاریم. ما باورمون، ادعامون بر اینه که زیارت جامعه، در شب اول و دوم، دو شب صحبت کردیم، جزء محکمترین و مستندترین زیاراته. قالبهاش قالبهای با سرب ریخته شده. قطعا این زیارت رو امام هادی علیه السلام انشا کردن و به عبدالله نخعی فرموده اند که گفتیم قطعا از امام صادر شده این زیارت، یقینا. عباراتش هم خیلی محکمه، با مبانی دیگر اعتقادی شیعه در قرآن و روایات هم 100% انطباق داره. لذا این زیارت رو انتخاب کردیم که فرازهایی از این زیارت رو توضیح بدیم که امشب شب هفتمش هست، هفتمین جلسه هست. دیشب و خزان العلم رو معنا کردیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم. یعنی درود بر شما ای امامان که شما خزانه‌دارهای علم و دانش هستید و معدن رحمت هستید. تا اینجا گفتیم از امشب و منتهى الحلم و اصول الکرم و قادت الامم و اولیاء النعم، اگه بتونیم تا اینجا بگیم. یعنی شما اون غایت قصوا، و به قول امروزی ها خیلی این واژه رو به کار میبرن، اند حلم هستید، آخرین نقطه علم هستید. یه واژه های یه تو زبان بچه ها میفته و به اصطلاح دیگه مصرف میکنن. اند البته غلط نیست، اند دانه آخره دیگه. یعنی اند حلم، آخرین نقطه حلم. البته از نظر تفکر شیعه ما اند نداریم از نظر مسائل معنوی. چرا؟ بر این که اند معناش اینه که به یک مقطعی برسیم که به پایان برسه. تعریف خدا چیست در یک کلمه که اند نداره؟ نه، اون واژه قرآنیش. هر روزم همتون میخونید احد. احد برترین واژه است برای رسوندن موجود بی اند و بی ساحل بعد از واژه الله. بهترین واژه اللهه، بعد از الله احده. لذا خداوند متعال فرمود بگو پیغمبر. ما پیغمبر انقدر مؤدبه، به این بچه ها میگیم که بگو یک، میگه بگو یک، بگوش هم میگه، چون خیلی مؤدبه، عین تقلید میکنه. پیغمبرم خیلی مؤدبه، هرچی خداش بهش میگه تقلید میکنه. خدا بهش گفت قل هو الله احد، نگفت هو الله احد، قلش هم گفت. یعنی کلام محبوب را و کلام خدا را اینان تقلید کرد، گفت بگو الله احد، قل هو. هو یعنی اون قضیه مهم رو بگو. قضیه مهم چیست؟ الله احد. برترین واژه برای اینکه برسونه که چیزی اند نداره اللهه. وقت اینجا یه معادله است، الله احد، بین الله و احد این همانیست، این همانست. چون در قضایای منطقی یا این همانی برقراره یا این نعانی، که در عربی ما میگن هویت، به صورت ایجابی یا به صورت سلبی. این همانی برقراره و نه این نعانی. الان بین الله و احد چی برقراره؟ این همانی، این همان است. یعنی دو طرف معادله و علامت تساوی است. قل هو الله احد، الله مساوی با احد. برترین واژه، واژه چیه؟ واژه الله است و بعد از الله احده. احد ترجمه اللهه. بعد از الله احد چیه؟ قل هو الله احد. آقای الله الصمد، صمدم ترجمه الله احده. بعد صمد را ترجمه میکنه باز قرآن در سه جمله: لم یلد، لم یولد، لم یکن له کفوا احد. این سه جمله هم ترجمه صمده. این چقدر جالبه. یعنی به اصطلاح کامپیوتر اگه بخوام بگم، الله شورتکات احده، احد شورتکات الله الصمده، صمد شورتکات لم یلد لم یولد لم یکن له کفوا احده. عنوانشه، کدشه، کلیدشه. احد یعنی بدون اند، بدون ساحل، آخر نداره، هرچی بری هست. و منتهى الحلم یعنی شما هستید بالاتر از این که بگیم اند حلم، آخر حلم، آخر نه، یعنی تا چشم کار میکنه اگر هست شمایید. باز میریم جلوتر، بازم چشم بیشتر کار میکنه. دیدید که تراکم هوا باعث میشه که انسان وقتی در یک فضای در افق صاف هست فکر میکنه که در پایان افق آسمان به زمین چسبیده، مثل یک کاسه‌ای که دمر کردن روی یک بشقاب. بعد از وقتی میره جلوتر باز افق باز میشه، اینجوریه. و منتهل حلم یعنی اینجوری، یعنی هرچی میریم در افق، افق باز میشه، میبینیم که شما در حلم به اند رسیدید، به اوج رسیدید، اما بازم جا داره. چرا بازم جا داره؟ برای اینکه حلم در یک تعریف یعنی تشبه به اله در اخلاق، اخلاق خدایی پیدا کردن. اخلاق خدا کجا محدود میشه؟ هیچ جا، چون احد است. احد یعنی، ترجمه احد یعنی یک؟ نه، یعنی تک. یک با تک فرق داره، یک دو داره اما تک دوم نداره. منتهل حلم یعنی هر جا چشم کار میکنه راجع به حلم شما هستید. وقت حلم دو تا معنا داره، یک معناش به معنای صبوری است، فروتنی است، شکیبایی است. همین که میگن حلیم، هم که میگن حلیم به خاطر اینکه نرمه، جویدن احتیاج نداره مگر اینکه توش گوشت بوقلمون باشه. جویدن نمیخواد دیگه، حلیمه. اصلا حلیم رو که حلیم گفتن به خاطر اینکه نرمه، ملایمه. یکیش معناش اینه، به معنای حلیم، ملایم، نرم، فروتن، صبور. یک واژه دیگهش کزمغیزه. کزمغیز یعنی خشم رو فرو بردن. خیلی خیلی تمرین خوبیه بچه ها. یکی از کمالات کاذب میدونین چیه؟ کمالات کاذب اینه که معمولا مردم میگن، اینو افتخار برای خودشون میدونن، مخصوصا جوان ها، میگه من اگه عصبانی بشم پدرم دیگه نمیشناسم. خیال میکنه این کماله. خیلی کم، خیلی مواظب باشه کامی جونا، من اگه عصبانی بشم پدرم نمیشناسم، این کمال نیست، این خیلی بده، خیلی نقصه. اما اگر آدم بتونه خشمش رو فرو ببره، کزم یعنی فرو بردن، کزم غیظ یعنی فرو بردن خشم. به حضرت امام هفتم، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که میگن کاظم، به خاطر اینکه در اند کزم غیظ بوده، نقطه اوج و آخر فرو بردن خشم. متاسفانه ما مسلمان ها خیلی کم اصل روانشناسی محاکات و رنگ پذیری از محیط و گرفتن نور از استوانه های نور که در کنارمون هستن کمتر رنگ پذیرفتیم. خیلی کم پیدا میشه تو ماها که کزم غیظ داشته باشیم. و شما کزم غیظ کنین، خشمتون رو فرو ببرین، ببینین چقدر فایده داره، چقدر جالبه، چقدر آدم میتونه ازش بهره بگیره، چقدر آدم میتونه ازش استفاده کنه و چقدر فایده داره برای شخصیت خود آدم. این یک معنای حلمه. یعنی ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین در کزم غیظ و فرو بردن خشم فوق‌العاده بودن، منتها بودن. یعنی هرچی افق نشون میداد و ما میدیدیم، میدیدیم که تا پایان رفتن که پایان نداره. یک معنای حلمم به معنای عقله که در قرآن هم به کار برده شده، برای پسرانی که به سن تعقل و بلوغ میرسن اینجوری میگه، والذین لم یبلغوا الحلم. حلم که همون حلمه، به معنای کسانی که به سن عقل نرسیدن، که از این لغت حلم احتلام ساختن. احتلام یعنی علائم فیزیکی و بیولوژیکی انسان، جنبه های حیوانی که انسان داره مرد و به اصطلاح به بلوغ میرسه، ازش لغت احتلام ساختن. در واقع احتلام خیلی لغت خوبیه، معناش اینه که به حلم رسیده، به عقل رسیده، به تعقل رسیده، ازش لغت احتلام ساختن. پس حلم یکی به معنای اخلاق، بردباری، صبوری، شکیبا بودن، و یکی هم به معنای تعقله که به معنای شکیبا بودن بیشتر به کار رفته. ما باید سعی کنیم، چون یکی از آثاری که در گذشته برای زیارت گفتیم اینی که زائر از مزور رنگ میگیره، اقتباس نور میکنه. ما در این کتاب مهر محبوب یکی از آثار عشق رو اقتباس نور آوردیم که به نظر خودمون، چون هر بقالی به ماست خودش نمیگه ترشه و میگه من ابتکار کردم، ما به نظرمون 12 خاصیتی که برای عشق آوردیم حداقل 7-8 تاش ابتکاری است، در کتابی جایی ندیدیم، همش مندرآوردی است. البته حرفای مندرآوردی است که به اصطلاح مبنای آیه و روایت هم براش آوردیم. یکیش اقتباس نوره، عاشق از معشوق، محب از محبوب، دوست از دوست خودش کسب نور میکنه، اقتباس نور میکنه. در فیزیک هم این هست، خاصیت اشیاء رادیواکتیو و گرفتن نور از اشیاء مجاور، این یکی از چیزهایی که در طبیعت هست. این رو تو پرانتز عرض میکنم در یک پنجره، که اون چه که خدا آفریده طبیعت و غیر طبیعت بر هم قوانینشون منطبقه، منتها یکیش عالم کثیفه، کثیف با سه سنخته، به معنای این که تکاسف داره و تراکم داره، و یکیش عالم لطیفه که عالم ارواح و عالم مجرداته، و الا همه عوالم قوانینشون بر هم منطبق هستن. این عالم اقتباس نور از اون قوانینی است که هم در دنیای فیزیک و هم در دنیای متافیزیک با هم دیگه منطبق هست و هست، و عاشق باید از معشوق رنگ بگیره. و ما با وقتی که زیارت میکنیم میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و منتهی الهم، فقط لغلغه زبان نیست. اگه لغلغه زبان باشه خیلی به مزور ما بر میخوره، مثل که شما بیاین اینجا جلوی من وایسی، میخوام به من سلام کن، روتون بر کنی، بگه سلام علیکم مشت و سنگولی، حالت چطوره؟ میگم با کی هستی؟ اگر با من هستی اسم منو صدا کن، من اسمم حسین قلی نیست، حسن قلیه مثلا. اگر شما روتون اونور کنید و به من توجه نداشته باشید به من بر میخوره. پس زیارت لغلغه زبان نیست، زیارت قفل کردن نگاه در نگاهه، زیارت ارتباط شدید روحی است بین ظاهر و مزور. وقتی ارتباط شدید روح میشه رنگ میپذیره، آدم متاثر میشه، تاثر پیدا میکنه، در موقع گریه کردن گریه میکنه، در موقع خندیدن خنده میکنه، در موقع خوشحال شدن خوشحال میشه، در موقع ناراحت شدن ناراحت میشه، و بالاخره رنگ میپذیره. و ما باید که از ائمه خودمون در موقعی که زیارت میکنیم رنگ بگیریم، رنگ حلم و منتهی حلم. حالا ببینیم که ائمه ما چگونه بودن در حلم و صبر و بردباری. یکی دو تا روایت رو اینجا آوردیم. مرحوم کلینی در کافی آورده است که ان الصادق علیه السلام بعث غلاما له فی حاجت. حضرت صادق علیه السلام یک غلامی داشتن، فرستادن دنبال کاری، برو مثلا پنیر پیتزا بخر بیار. اون وقت البته نمیدونم پنیر پیتزا بوده زمان امام صادق علیه السلام، برو زول بیا بخر بیار. بعث غلاما فی حاجت، فرستاد، ببخشید کافه کلاسه، فرستادن که کافه کلاسه بگیره، کلاسه بگیره بیاره. فابتع، مهمونا نشستن همه منتظرن که بس مارمزونه و خیلی هم زولبیا میچسبه یا خیلی بستنی کیک بستنی میچسبه، پولومبیر میچسبه، هی منتظر بودن که بیارن. یه ربع، 10 دقیقه، 20 دقیقه، 25 دقیقه، نیم ساعت از راه دور، از راه نزدیک دید نیومد. فخرج ابو عبدالله علیه السلام الا اسره، یا اسره، هر دو درسته، اسر یعنی پاشد، رفت دنبالش خود امام صادق علیه السلام. لما ابتع فوجده نائما، دید که این خادم خوشخواب کنار یه دیواری دراز کشیده خوابیده. فجلس عند رأسه یروحه حتی انتبه. حضرت نشستن بالای سر غلامی که بد کرده، دیر اومده، نگران کرده، مثلا مهمون بوده، بالاخره کاری داشته حضرت که فرستاده. یروحه یعنی به اصطلاح یه باد بزنی دستشون بوده، گرم بوده، اینو باد میزدن که این آروم باشه. حتی انتبه، بیدار شد. فلما من انتبه قال له الصادق یا فلان والله ما ذلک لک تنام اللیل و النهار. بابا شب میخوای بس دیگه، روز باید کارهای ما رو انجام بدی، حقوق میگیری تو، چته هم شب خوابیدی هم روز میخوابی؟ لک اللیل و لنا منک النهار، شب مال خودت و روز مال همین. ببخشین حاج آقا، یبن رسول الله بخشون پاشید اومد دنبال کارش. حالا اگه من بودم اصلا به اینجا نه بیشینم بالا سرش باد بزنم، اگر کفش معمولی داشتم که زیرش از این لجای نرم داشت عوض میکردم، از اینا که یخشیکن داره میزدم یه دونه به مغزش، میگفتم که حق منه، تو اومدی هم من دلواپس شدم، مهمونا آبروی اسلام رفت. فوری هم خودمونو معمولا اسلام معرفی میکنه. کان ابوالحسن موسی علیه السلام فی حائط له یسرم فنظرت الی غلام له قد اخذ کارتا من تمر فرمى بها. یه دیواری داشتن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت موسی بن جعفر گفتم که منتهل حلم واقعا بودن، میگه معتب میگه که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام یه دیواری داشتن که به اصطلاح یه خورده کوتاه شده بود، مثلا خراب شده بود و پشتش مثلا یه جای بازی بود، خرابه بود. بعد دیدم که یکی از خادمان ایشون همینجوری کیسه های خرما رو میگیره، عوض اینکه بیاد و به اصطلاح پذیرایی کنه و بذاره تو انبار و فلان اینا، پرت میکنه پشت دیوار، یعنی حروم میکنه. فاتیتو فاخذته و ذهبت به الیه، اومدم گرفتمش بردم خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که این عوض اینکه به شما خدمت کنه خلاصه خرابکاری میکنه. بعضی از شاگردا هستن که میگن که برای که حقمون از استا و صاحب کارخونم بگیریم، یعنی چه که من روزی اینقدر بگیرم صاحب کارخونم اینقدر بگیره، میاد خرابکاری میکنه. اینجوری بود. فقلت جعلت فداک انی وجدت هذا و هذا الکار. فقال للغلام فلان، حضرت فرمود غلام اسمشو بردن، گفت بله. حضرت فرمودن اتجو، گرسنت بود، گرسنه موندی، من بهت غذا ندادم؟ لا یا سیدی، نه مولای من، من گرسنه نیستم. قال فتعرا، لختی، لباس نداری، سردت، گرمت، پیرن نداری، بالا پوش نداری، پایین پوش نداری، نداری، لباس نداری؟ قال لا یا سیدی. قال فلا ای شیء اخذته هذه، پس چرا این کارو کردی؟ قال اشتهیت ذلک، هیچی، شهوت، خواستم این کار بدی انجام بدم، میلم کشید که کار بدی انجام بدم. قال اذهب فهی لک، برو. حالا که اینجوری صحبت میکنی که نه گرسنته نه تشنته، جوونیت گل کرده که یه همچین غلطی بکنی، برو اون خرمایی هم که پرت کردی پشت دیوار همه مال خودت. بعد یه چیز دیگه هم حضرت فرمودن خلو عنه، آزادش کن. غلام بود دیگه، وقت زر خرید بودن اینا، خدمتکار بودن، فرمودن خلو عنه، آزادش کنیم بره. یعنی این نحوه اخلاق یه چیزیست که در ائمه ما آدم اینجوری فکر میکنه. در طول تاریخ 250 سال زندگی ائمه، الان تاریخ در دست ماست، چند صد نفر از مباحثه شیعه شدن و مسلمان شدن یا مسلمان شدن، چند هزار نفر از برخورد مسلمان شدن، اصلا قابل مقایسه نیست. یه وقت ما مثل شما جوان بودیم و به ذوقمون سرشار بود و فعال بودیم و اکتیو و تحقیق و فیش و فیش برداری و نوشته و همه چی رو این تحقیق کردم من، ببینم در قرآن کریم که 6000 خورده آیه هست برای اثبات خدا چند تا استدلال کرده؟ خیلی معدود. اما چقدر با مردم صحبت کرده که بیاین انسانهای فطری بشیم و طبیعی، چقدر بی حد و اندازه. یعنی من الان درصدشو یادم نیست ولی یادداشت کردم، این مال مثلا 32 سال قبل، چند آیه معدود استدلال، بقیه همه بابا بیاین آدمای خوبی بشین، زندگی طبیعی داشته باشین، گناه نکنین، منحرف نشین، ربا نخورین، به همدیگه تجاوز نکنین، آلوده دامن نشین، چنین و چنان تا خداشناس بشین. اخلاق در جذب مردم بدین خیلی مهمه. و اصول الکرم، یکی از نسبتهایی که ما به ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین میدیم، اینا ریشه های کرامت و بزرگواری هستند. و اصول الکرم، اصول جمع اصل، اصل یعنی ریشه، درخت، شاخه، برگ، میوه، اصل و ریشه، ریشه کرم هستند. کرم را معنا میکنن الکریم هو الجواد المعطی. کریم یعنی کسی که بخشنده است و دهنده است، دست بده داره. دست بده رو در روایات میگن الید الید، ید یعنی دست دیگه، ید الله فوق ایدیهم، دست میگن الید الولیا، الیا یعنی دست برتر. دست گیرنده رو میگن چی؟ میگن الید و سفلا، اسفل سفلا یعنی دست گیرنده. علتش اینه که آدم وقتی به یک کسی چیزی میده، این دست دهنده معمولا بالاست، دست گیرنده اینجوری پایینه. وقت اینا ید اولیا بودن، خودشون هم به ما سفارش کردن، گفتن سعی کنید ید اولیا باشید. باز اینو توی پرانتز میگم، در دین مستحب نیست آدم گدا باشه، مستحب نیست آدم فقیر باشه، مستحب به آدم غنی باشه، مستحب به آدم زندگیش خوب باشه، اما مستحبه از زندگی خوبش زهد به خرج بده، کم استفاده کنه، استفاده نکنه دیگران استفاده کنن. این خیلی ممتازه در دین. اونی که مستحبه است این نیست که آدم گدا باشه، مستحبه این نیست که آدم فرق بین گلابی و نمیدونم شیویدو نفهمه، فرق بین نمیدونم شیشه کریستال چک و اسلواکی رو، فرقشو با شیشه های ایرانی که تو میدون شوش درست میکنن فرقشو نفهمه. اونی که هست اینه، همه اینا رو بفهمه و سعی کنه به دست بیاره، داشته باشه، زهد به خرج بده، مصرف نکنه. ائمه ما اینجوری تربیت کردن و اینجوری بودن. کرم یعنی چی؟ کرم یعنی کسی که دارای دست اولیا و معطی داره. ال عرض کنم هوال جواد المعطی. در اوائل 20 سال پیش، در اوائل انقلاب، یه عده از به اصطلاح تفکرات کسانی که صاحبان تفکرات کمونیست و سوسیالیستی بودن، خودشون بهترین زندگی ها رو داشتن و اونایی که هستن الان هم دارن، اما تبلیغ میکردن که فقیر بودن و گدا بودن مستحبه. ما یک روایت نداریم که فقیر بودن مستحبه، ندار بودن مستحبه. در اول شیخ مرتضای انصاری، اسمشو شنیدین؟ به روح همه فقها و محدثین یه صلوات بفرمایید. فکر میکنم در قرنهای اخیر زاهدتر از شیخ مرتضی انصاری نیومده. روی حسیر، زندگی خیلی ساده، در حالتی که مرجع تقلید بین المللی چه پولایی براش میومده، همه اینجوری زندگی میکرده. شیخ مرتضی انصاری یه کتابی نوشته که کتاب تکست اجتهاده، یعنی کسانی که در فقه مجتهد میشن در باب مکاسب حتما باید کتاب ایشون رو به نحو تحقیقی بلد باشن، به نام مکاسب شیخ مرتضی انصاری. خیلی مشکله. طلبه های شعری ساختن قدیمی ها، گفتن سلاستون لیس لها نهایه، سه کتابی که انتها نداره، اند نداره به قول شماها، رسائل و مکاسب و کفایه. رسائل و مکاسب مال شیخ، کفایه مال آخوند مولا کاظم خراسانی است. در کتاب مکاسب، در اول مکاسب ایشون می نویسد که چهار جور کسب داریم: کسب واجب، کسب مستحب، کسب حرام، کسب مکروه. کسب واجب به اندازه است که آدم برای زن و بچهش نون بخور نمیر بیاره. کسب مستحب اینه که آدم بره بیشتر کار کنه، ساعتهای بیشتری رو بذاره برای اینکه به زن و بچهش، خانوادهش وسعت ببخشه و به فقرا کمک کنه، یعنی فقر رو بزداید. جز مستحبات توی همه کتاب‌های فقهی ما هم آوردند و گفتن. پس کرم یک معناش اینه که دست بده داشته باشه و معطی باشه، یه معناش اینه که الجامع لانواع الخیر و شرف و الفضائل، یعنی کسی که کریم، یعنی کسی که جمع کننده و جامع همه خیرات، همه خوبی ها، همه برتری ها و فضائل باشه. و اتفاقا ائمه همه اینها رو داشتن و اصول الکرم بودن، یعنی ریشه بودن. مثلا میگن که خدا پدرت رو رحمت کنه، پدرت حاتم طائی بود، تو هم یه خورده به اخلاق پدرت برو. و من توصیه میکنم اون جوانانی که پدرانشون و مادرانشون دست اولیا دارن یاد بگیرن و سعی کنن تقلید کنن. و به ابه اقتدا عدیون فی الکرم و من یشابه ابهو فما ظلم. عدی که در زمان پیغمبر بوده پسر حاتم طائی بوده، اون وقت دربارش گفتن و به ابه اقتدا عدیون فی الکرم، عدی در کرم و در بخشندگی به پدرش اقتدا کرده. و من یشابه ابهو فما ظلم، کسی که مشابه پدرش باشه ستم نکرده و در عدالت در جایگاه خودش قرار گرفته. و من یشابه ابهو فما ظلم. و اینا اصول الکرم هستن. میگن که دود از کنده بلند میشه، یعنی وقتی که آتش میگیره این زغال‌های کوچیک فوری میپره، اما کنده و اون ریشه های اصلی اینا آتششون خیلی میمونه و دود از اونجا بلند میشه. اصول الکرم یعنی اینا ریشه های اصلی کرامت، بخشش، فضیلت و شرافت بودند و ما همه چیز رو باید از اونها یاد بگیریم. یکی دوتا روایت خدمتتون عرض میکنم، به شرط این که یه صلوات به روح امام حسن عسکری علیه السلام بفرمایید. یه روایت خیلی جالبی است در کتاب بهار جلد 26، روایت که مربوط به اصول کرمه، این رو برای شما معنا می کنم. ببین چقدر جالبه. یه نامه ای به جای مانده از امام ابو محمد امام حسن عسکری علیه السلام که صورتش اینه، میخواد خودش رو یعنی خانواده اهل بیت رو تعریف کنه. خیلی زیباست، خیلی زیباست و خیلی جالب و عمیقه. می نویسد قد سعدنا زر الحقائق، ما بر قله بلند حقایق صعود کردیم و نشستیم، به اقدام نبوت و ولایه. ما که نشستیم رو قله، قله ها رو فتح کردیم، گام هامون گام های نبوت و ولایت بود، با گام های طبیعی، طبیعت بشری که پر از شهوت و غضبه، مشکل میشه به اوج قله رسید. و نورنا سبع طبقات اعلام الفتو و بالهدایه، و ما نورانی کردیم 70 طبقات، 7 طبقه 7 آسمان جوانی و جوانمردی را به وسیله هدایت و راهنمایی. ما عالم جوانمردی را با هدایت روشن کردیم، تمام طبقاتشو. فنحن لیوس الوغا و غیوس الندا، ماها شیرهای بیشه شجاعت هستیم و بارانهای پرریز بخشش. غیوس جمع غیث، ندا یعنی دست دهنده، یعنی دستهای ما دست دهنده است. واقعا هم شما ببینید، اگر من در زمان امام صادق علیه السلام، امام حسین علیه السلام و دیگران بودم، این بخشش هایی که ائمه میکردن میگفتن اسراف کن. سجاد که امام بود که نباید از دیگری چیزی یاد بگیره، به یکی از فرزندان امام حسین علیه السلام سوره حمد یاد داد، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، گفت بیارید. آوردن، دهنشو گفت باز کرد، دهنشو پر از در کرد. تو روایت داره 1000 پارچه قیمتی بهش داد. آقا این 1000 پارچه رو کجا گذاشته بود؟ من چه میدونم. 1000 پارچه رو از کجا آورده بود؟ من چه میدونم از کجا آورده بود. برای اینکه میخواست هم ارزش علم رو نشون بده، تعلیم رو نشون بده، هم بخشندگی رو نشون بده. ائمه ما اینجوری بودن. بعد حضرت فرمودن که و تعان العدا، ما سرزنش میکنیم اما دشمنانمون رو، دوستانمون رو سرزنش نمیکنیم، دوستانمون رو تربیت میکنیم. تعان العدا یعنی ما اگر تن میزنیم سرزنش میکنیم. آی بیارزه، اینجوری درس میخونن، اینجوری نماز میخونن، نمازت باطله، قعر جهنمی. اینجوری نبودن، با تشویق. ما تعان العدا هستیم، یعنی اگر قرار باشه تن کنیم دشمنان خدا و دشمنان اهل بیت، اونم بعد از اتمام حجت، اتمام حجت، و الا طعن و سرزنش نمی کنیم. ما دوستان خودمون رو یه جور دیگه تربیت میکنیم. این روایت رو به نظرم به مناسبت ولادت امام حسن به امام حسن علیه السلام یه بار یا دو بار براتون گفتم در سالهای پیش، دارد که امام حسن و امام حسین کودکی بودن، نوجوان بودن، دیدن یه پیرمرد، این پیرمرد سنی ازش گذشته، وضو غلط میگیره، با هم دیگه جنگ زرگری کردن. بعد اومدم پیش پیرمرد، سلام سلام سلام، ببخشین ما با هم دیگه گفتگو داریم در این که کدوممون وضومون صحیحه، کدوممون اشتباس، شما نظارت کنید ببینید کدوممون وضومون غلطه. در ایام نوجوانی اینجوری تربیت میکنه. بعد گفت باش، شروع کرد نگاه کردن، اینا وضو گرفتن، گفت شما وضوتون هر دو درسته، من پیرمرده، حالا اون سالشو یادم نیست اون روایت،
من پیرمردی که عمری ازم گذشته من بوزم، متشکرم از اینکه به من درس دادین. درسشون اینجوری بوده. حالا اگه ما باشیم تو مسجد نشسته باشیم یه نوجوان بیاد، اولا ده تا اعتراض میکنیم که چرا سرتو ژل زدی. خب اونی که سرشو ژل زده اگه نیاد مسجد که کجا بره؟ خب این بیاد مسجد که بهتره. که اونی که یه ورش کج شده بود، سکته کرده بود، جای دیگه راش نمیدن و از خونش از ساعت 10:30 صبح حرکت میکنه 12:30 میرسه مسجد، نمیدونم نیم کیلومتر راه میاد، که اون اومدنش که شرط نیست، که اینا باید بیان. بعدم یا خانم چادر تو سرت کن، خیلی خوب، بذار بیاد، بذار نماز بخونه، درست میشه. تعان الادا، تن نمی کردن، سرزنش نمی کردن، با اخلاق و با خوشبرخوردی دین رو به این به مردم یاد می دادن. تدریج، مثل من نبودن که صبر نداشته باشن، تا کسی می اومد دلشون می خواست دین یه خوم رنگرزی باشه، یارو از این کلش که جلم زده لیز می خور از دست آدم بکنن تو خوم رنگرزی در بیارن، بشه یه مسلمون دو آتشی سوپر مسلمه، عرض کنم که درجه یک. بعدم کاری هم نداشته باشه دیگه، شب تا صبح بیاد دعای ابو حمزه شمالی بخونه تا صبح، بعدم صبحم بیاد نماز جماعت و بعدم بره نمیدونم هیئت فلان و فلان. اینجوری نیست عزیز من. و تعان الادا بودن، یعنی کمال شرافت انسانی در اینها بوده. و فینا سیف و والقلم، خیلی جالبه، و فینا سیف و والقلم فی العاجل و لواء الحمد فی العاجل. عاجل اول با عین، عاجل دوم با همزه است. و فینا سیف و والقلم، شمشیر و قلم مال ماست، یعنی ما یه بودی نیستیم، هم قلم داریم هم شمشیر، هم مرد جنگیم هم مرد دانشیم. و فینا سیف و والقلم یعنی این. ما هم متاسفانه اینجوریه، اگر مرد علمیم های در خودمون نمیتونیم جمع جور بکنیم، دو قدم نمیتونیم راه بریم، مای مردم. بابا خب برو برو ورزش کن، برو پیاده روی، برو بدو، برو شنا، برو استخر، برو ورزش، یک کمی کار بکن. اگر اهل قلم و علم هستیم و مقدس هستیم، همیشه باید گوشه خونه بشینیم و انجا تا اونجا که میخوایم حرکت کنیم ده بار بشینیم برای اینکه نفسمون میگیره. اگر مرد شمشیر هستیم و اهل ورزش و ریاضت، و ریاضت به معنی لغوی، اهل ورزش هستیم و اهل بدو بدو هستیم، نباید علم نداشته باشیم. حتما کسی که فوتبال بازی میکنه باید جاهل باشه، هیچ چی بلد نباشه. حتما کسی که عالمه باید فرق بین فوتبال و بسکتبال یا فوتبال و نمیدونم استخر و سونا رو ندونه، حتما باید با هم اشتباه کنه تا بگن آقا خیلی زاهده. اینجوری نیست. و فینا سیف و القلم، امام حسن عسکری علیه السلام میفرماد شمشیر و قلم در میان ماست، فل عاجل یعنی امروز، و لواء الحمد فل عاجل، عاجل با همزه یعنی روز قیامت، یعنی در آینده. در آینده پرچم حمد در دست ماست، به دوش ماست. پرچم حمد یعنی چی؟ چون لواء الحمد رهبرش امیرالمومنین علیه السلام و ائمه هستند، و اینا کسانی هستند که با سوره حمد و لواء الحمد مردم رو راهنمایی میکنن. که لواء الحمد یه نوشته هایی داره که تو روایات ما آمده، نمیخوام وارد اون مبحث بشم. و اثباتنا حنفا، حنفا الدین و خلفا النبیین، فرزندان ما هم نسل ما هم حنفا الدین هستن، یعنی در دینشون حنیف و خداپرست و مستقیم و معتدل هستن و خلفاء نبیین هستن. و مسابیح الامم و مفاتیح الکرم، چراغهای فراراه هدایت امتا هستن، و اینها ریشه های اصلی و کلیدهای اصلی کرامت هستن. بعد حضرت مطالب دیگری میفرمان که یه خودشو میفهمم بقیهشو نمیفهمم، لذا نمیگم، نمیخورم اینو. پس ائمه وقتی که زیارت میکنیم اونها رو میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و خزان العلم و منتهی الحلم و اصول الکرم. ما باید کرامت و بزرگواری رو از اونا یاد بگیریم. اگر بچه من، گاهی به بچه من میگم که مثلا ما تو این ماه رمضان یه به اصطلاح برنامه گفتیم دیگه، برای ماه رمضان گفتیم که خونه تکونی بکنیم، خونه تکونی فیزیکی و متافیزیکی، کمدامونو تصفیه کنیم، انبارمونو تصفیه کنیم، خونمونو تصفیه کنیم، چیزای استوک و اضافه رو بریزیم بیرون، بسته‌بندی کنیم، تمیز کنیم، اتو کنیم، اگه لباس، اگه ظرف بشوییم، اگر دستگاه مثلا برقی تمیز کنیم، گردگیری کنیم، بذاریم توی کارتونی چیزی، بسته‌بندی کنیم زیبا، به فقرایی که مصرف میکنن تحویل بدیم. این کارا رو من میگم، اما گاهی هم بر این که عادت کنی اون خودنویسی که خیلی دوستش داری، اون انگشتری که خیلی برات ارزشمنده، اون هدیه که خیلی برات جالبه، اون پیرنی که خیلی برات زیباست که منتظری بهترین عروسی بشه تو کجای هتل، کجای میدون شوش، اونجا بپوشی بری در عروسی شرکت کنی، اونو ببخش به یکی که لیاقتشو داره، میتونه و احتیاجشو داره. اون خیلی مهمه، میشه تقلید از اصول الکرم. و قادت الامم، قاده جمع قائد، یعنی رهبر امتا هستید شما. این رهبر امتا خیلی کلمه جامعی است، خیلی معانی داره، خیلی عمق داره، خیلی بعد داره، که من یکی دو تا روایت براتون میخونم و اینجا عرض میکنم. طوائف مختلف امتها را رهبری میکنن، رهبری دینی، رهبری اخلاقی، رهبری اقتصادی، رهبری نظامی، رهبری عبادی و روحی، رهبری فکری، رهبری در هن، در همه چی رهبرن، یعنی در همه چی اولن و رهبری میکنن. البته اونی که شأن ائمه هست این نیست که بیان به ما نقاشی یاد بدن، بلدن، هر جای وارد بشن بهترینن، ولی اونی که شأنشونه این نیست که بیان به ما نقاشی یاد بدن، به ما طراحی یاد بدن، آرشیتکت باشن. شأنشون اینه که آرشیتکتا رو انسان تربیت کنن، شأنشون اینه که جراحا رو انسان تربیت کنن، شأنشون اینه که رهبران سیاسی و اجتماعی جوامع رو انسان تربیت کنن که از مقامات خودشون سوء استفاده نکنن. لذا قادت الامم هستن. این روایت رو توجه کنیم که چقدر جالبه. تو کتاب کافی در کتاب توحید آمده، جلد 1 صفحه 144، که ایشون نقل میکنه: به عبادتنا عبد الله و لولا نحن ما عبد الله. ترجمه شو کدوم یکی از آقایون متوجه شدن؟ به عبادتنا عبد الله و لولا نحن ما عبد الله. ترجمه شو که متوجه شد؟ آفرین. مردم به وسیله عبادت ما عابد شدن، ولولا نحن ما عبد الله، اگه ما نبودیم خدا عبادت نمیشد. این دوتا بعد داره، دوتا معنا داره. یک معناش اینه که راه عبادت را ما یاد دادیم به مردم. البته همینطوره، هر کتاب معلم میخواد، کتاب بدون معلم امکان نداره. از اول خلقت آدم ابوالبشر تا حالا این همه علوم تخصص پیدا کرده، شما یک کتاب خودآموز نمیتونی پیدا کنی. پیدا میکنی؟ کتاب خودآموز، خودآموز داره، خودآموز چه معلم خونده، اگر سی دیه، اگر نواره، اگر نوشته است، اگر توضیح، معلم توضیح داده. کتاب به خودی خود نمیشه، مفهوم نیست، معلم میخواد. دین معلم میخواد، بندگی خدا معلم میخواد. اینا معلمین عبادت و بندگی خدا هستن. این یک معنا. معنای دیگر اینه که اینا اگرم تعلیم ندن، با نحوه سلوکشون و عملشون و کارشون بندگی خدا رو به مردم یاد میدن. ما باید سعی کنیم اینجوری باشیم. حالا من درصدشو همینجوری کیلویی عرض میکنم، منی، نه اینکه دقیق باشه، درصد نگرفتم. راه نفوذ در دیگران و تبلیغ راه حق چیست؟ 100 سخنرانی؟ نه، یه سخنرانی کن. یه گروهی رو بردار بر مسافرت، مثلا میگم برو کوه، برو دشت، برو دریا، برو استخ، برو نمیدونم سونا، برو کوه، برو پیاده روی، برو جنگل، برو سنگ نوردی. یه گروهی رو ببر، یه سخنرانی یه ساعته بکن، اما بقیهش رو سخنرانی نکن، با عملت نشون بده. منظم باش، نظیف باش، مؤدب باش، وقت شناس باش، وظیفه شناس باش، احترام دیگران رو داشته باش، حقوق دیگران رو مراعات کن، به اندازه وظیفه خودت کار کن، بر دیگران تحمیل نشو، تحمیل نکن. یه سخنرانی یه ساعته بکن، اما در یک مسافرت یک هفته ای بقیهش رو وظیفت رو انجام بده. ببین مردم به تو گرایش پیدا میکنن یا نه. ببین ازت میپرسن که تو کجا هستی، چی کار میکنی، کجا برنامه داری، اینا رو از کجا یاد گرفتی، دینت چیست، آیینت چیست یا نه. لذا ائمه ما اینجوری بودن. معنای دوم بنا به عبادتنا عبد الله معناش اینه، ما عملا به مردم یاد میدیم. امام صادق علیه السلام یه فرمایشی دارن بسیار دلنشین و نغز، کونو بفرمه، کونو دعاتن ناس یا دعاتن لن ناس به غیر السنتکم، یعنی مردم رو بخوانید به سوی خدا و عبادت خدا، اما نه با زبان غیر مستقیم. الان در علوم تربیت و روانشناسی یه روشی هست، روش تربیت غیر مستقیم، القاء غیر مستقیم. میان چیکار میکنن؟ به بچه ها میخوان نظم رو یاد بدن، یه سری چیزایی رو یاد بدن، یه نقاشی هایی میکشن، میگن اینا رو نقاشی کنین، رنگش رو پر کنین. اینا از این نقاشی نظم رو یاد میگیرن و خیلی چیزا رو. تربیت غیر مستقیم، همیشه تربیت غیر مستقیم موفق بوده، و اینقدر که تربیت غیر مستقیم موفق بوده، تربیت مستقیم موفق نبوده. کدها و فرمولها مستقیمه، قرآن گفته، روایات گفته، ولی عمل ائمه غیر مستقیم. یعنی ائمه یه جوری تو مردم زندگی کردن که با زندگیشون مردم تربیت شدن. خیلی وقتا بوده که در مسافرت ها، به خصوص حج، به خصوص برای ائمه، از مدینه میخواستن برن تا مکه پیاده یا با شتر یا با استر یا با قاطر یا با اسب یا با هر چی. چقدر طول میکشیده؟ 500 کیلومتر، 460 کیلومتر از مدینه تا مکه. حالا کوتاه شده، راه هم بلندتر بوده و اینا. روزی به طور مثلا معمولی فرض کنید که 30 کیلومتر 40 کیلومتر راه میرفتن. چقدر طول میکشید؟ 10 روز 15 روز طول میکشید. 10 روز 15 روز رفیق راه داشتن. خیلی از مردم تو این راه شیعه شدن و مسلمان شدن و خداپرست شدن و قرآنی شدن و گرایش پیدا کردن به ائمه. از چی؟ از اعمالش. عزیزان من، برادران من و خواهران من، اینقدر حرف نزنیم، اینقدر مردم رو موعظه نکنیم، اینقدر هی تو مغزش نخونیم، اینقدر هی تذکر ندیم، عملمون رو درست کنیم، کار درست میشه. در خانواده بعضی وقتا این بچه های جوان خیلی پرتوقع هن، اولی که ازدواج میکنه شاهه، بعد یواشاش میشه وزیر، بعد یه دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، وقتی ماه اول و بسلا سال اول ازدواج و عروسی میشه، میشه خادم خونه، راننده خونه، خادم خونه، مسئول خرید اینا. وقتی شاهه میاد به من میگه که من خیلی با خانومم صحبت کردم این کارو بکنه، خیلی بهش گفتم، دخترام میگن البته، حاج آقا حسین خیلی من به شوهرم اینجوری گفتم، اینجوری گفتم، ده دفعه طالبش گفتم. بعضی وقتا که ما یه ذره رو دواسی نداریم، میگم ماست خوردی اینقدر گفتی، اینقدر گفتن لازم نیست، تو اصلا نباید بگی، تو نباید تذکر بدی، تذکر راه داره. غیر مستقیم، تربیت غیر مستقیم باید باشه. ائمه ما اینجوری بودن، عملا نشون میدادن که چیکار میکنن، بخششون و عبادتشون و توحیدشون و نبوتشون و معارفشون و اخلاقشون و کظم غیظشون رو، حلمشون، علمشون، اینا رو عملا نشون میدادن. وقتی عملا اینجوری زندگی میکردن، طرف وقتی میومد تحت تربیت قرار میگرفت. ای شما اینجوری هستید؟ بله اینجوری هستم. یعنی واقعا آقایون برای ما اخلاق امام باقر و امام صادق و امام سجاد و امام صادق علیه السلام، اینا افسانه است، اسطوره است. من یه روزه خونم، حد اکثر 100 نفر میان پای من، برای من زن اومد روزه منو میشنون. اگر به من بی احترامی بشی، وای بر شما، وای بر شما. کافر مطلق، منافق، مشرک، اسلام رو رد کرده، الرد علینا کرد علیهم و رد علیهم کرد علی الله. اینجوریه، ائمه اینجوری بودن، اینجوری رفتار میکردن، بدترین توهینا بهشون میشد، تحمل میکردن، صبر میکردن، اما از صبرشون خیلی بهره میگرفتن، خیلی استفاده میکردن. میدونید نزدیکترین یه داستانی یادم اومد، عرض کنم که اگر کسی در مکتب ائمه تربیت بشه اینجوریست. به نظرم 8 سال یا 9 سال پیش بود، ما در، اگه یادتون باشه، آقایون یادشونه که در روزهای عاشورا و تاسوعا روزه ظهرمون توی سعادت آباد خیابان هفتم بود که اونجا هنوز الحمدلله روزه دوستان من هست. ما به اصطلاح اومدیم تو خیابان دولت، اونجا از منبر اومدم پایین،
یه آقای محترم حدود 75 ساله به من گفتش که اومدم پایینو، خیلی ما رو خلاصه خیلی تشویق کرد، تحریض کرد، خیلی حرف زد با ما. بعد گفتش که من شاگرد فلان شخص هستم که از روحانیان گذشته بوده به نام مرحوم قوام. وقتی گفت، گفتم که پدر خانم من هم از شاگردای مرحوم قوام بوده، اتفاقا شناخت و بیشتر گرم گرفت و گفت من خیلی از قوام داستانها دارم. یه منبری بوده، یه روزخون بوده فوق‌العاده، خونش هم کوچه مروی بوده، کوچه مروی که تو خیابون ناصر خسروس و نزدیک بازاره. عرض کنم خدمت شما که این رو ایشون گفت اون تاجر الان هست تو بازار، از تجار مهم، خواستی نشونت میدم کیه اون تاجر، یعنی اون کسی که قضیه براش واقع شد. گفت حدود ساعت 3 بعد از نصف شب قوام میبینه در میزنن، میاد در رو وا میکنه، میبینه که یک پاسبانه، یک جوانه مثلا حدود 22 سالش، دو تا قالیچه انداخته رو دوشش و پاسبان هم همراهشه. در زد، تا در میزنه میگه آقا این قالیچه ها مال شماست، خیلی تیز بوده، خیلی فهمیده بوده قوام، متوجه میشه که این جوان اومده یه ساعت پیش این قالیچه ها رو از منزل آقا دزدیده برده، تو را پاسبان گرفته، بعد خلاصه سینجین کرده، گفته که از اونجا برداشتم، حالا آورده در خونه. تا گفته که این مال شماست، گفته بله خودم بهش دادم. خودت بهش دادی؟ بله. ایشون از منزل شما ندزدیده؟ نخیر، برای حفظ یه نفر، برای هدایت یه نفر. نخیر، برو بفرمایید شما. میرن، 10 دقیقه دیگه اون جوان دزد برمیگرده در میزنه، میفته به پاهای آقا، غلط کردم، اشتباه کردم، توبه کردم، این قالیچه های شما منو ببخش. میگه نه، اگر قالیچه ها رو نبری به پاسبان خبر میکنم بیاد بگیرد، قالیچه ها رو ببر و سرمایه کن. اون دوستی که روز عاشورا با من صحبت کرد گفت تاجر رو نشونت میدم، الان یکی از بزرگترین تجاره و ریشه سرمایهش هم این دوتا قالیچه شده، خدا بهش برکت داد، اینجوری هدایت میکنه. این یه نفر است که در مکتب اهل بیت چیز یاد گرفته، تربیت و بلده. این دزدهای قهاری که یه شب میاد توی خیابون 70 تا ماشین و شیشهشو باز میکنه، دزدگیرشو خفه میکنه، باز میکنه و ضبطاشو میبره در یک حرکت، از اول که این کاره که نبوده که، از اول اومده یک دزدی کرده. اگر برخورد خوب، برخورد تربیتی، نمیگم همه هم اینجوری میشن، نمیگم همه هم تربیت میشن، اما 90 و چند درصد بزهکاران رو اگر برخورد تربیتی بکنیم تربیت میشن. و اصول الکرم و قادت الامم. دلهای شما در ماه مبارک رمضان خیلی رقیق شده در اثر روزه. روزه خیلی اثرات فوق‌العاده داره آقایون. روزه عبادت بدون ریاست، چون اگر کسی بخواد برای ریا روزه بگیری یواشکی میره تو آشپزخونه یه دونه آبنبات میذاره تو دهنش، کاری نداره. لذا اسکلت روزه عبادته. اینو که میگم بی خود نمیگم، تو روایات هست. روزه عبادتیست که خدا میگه که از صوم لی و انا عجزی به، یه معنا، معنا دیگه چیه؟ عجزا به، یعنی روزه برای منه، من خودم پاداش میدم، یا خودم هستم پاداش روزه. که ما این بحثا رو تو همین کتاب روزه که چند سال پیش صحبت کردیم و دوستان پیاده کردن و کتاب شده آوردیم. اجزابه، خدا میگه من پاداش روزم، یعنی کسی که روزه بگیره توحید پاداششه، منم پاداشش. روزه گرفتید، رقیق القلب شدید، لصائم فرحتان، برای روزدار دو بره خیلی شادابی داره، فرحتون اندل افتار و فرحتون اندل موت. یک شادابی و خوشحالی موقع افتاره،
موقع افطار الحمدلله خدایا روزه گرفتم موفق شدم امر تو را اطاعت کردم به آرامش میرسه و فرحتون عند الموت یکی هم خوشحالی و شادابی است که در هنگام مرگ داره. نوعا این فرحه رو شما دارید، نوعا هم جوان هستید، بیشتر دوستان ما تو جلسات جوان هستن. جوان خیلی زلالی بیشتری داره، ریاء کمتری داره، نفاق کمتری داره. مثل ما، مثل بنده خودم هنوز خراب نشدید، ذهنتون آلوده نشده. استفاده کنید از این وقت و خود را در روی خط بندگی ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین قرار بدید. این یک رکعت نماز وتر رو در ثلث آخر شب بعد از سحر در هنگام اذان سپیده صبح بخوانید، قنوت بگیرید. الهی العفو، الهی العفو، خیلی حال آدم رو دگرگون میکنه. هفت بار این جمله، هازا مقام العائذ بک من النار، خدایا این مقام کسی است که از آتش فراق، از آتش جهنم، از آتش سوختن به تو پناه میبرد. هازا مقام العائذ بک من النار. یکی از چیزهایی که در ماه مبارک رمضان انسان رو با آسانسور بالابر سعودی بالا میبره توسل به ذیل عنایت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. چرا اینجوریه؟ نمیدونم. خدا این بندهشو خیلی دوست داره. چرا این آسانسور با یه دگمه، اون آسانسور با سه دگمه؟ چرا این آسانسور مستقیم، اون آسانسور افقی؟ خدا اینجوری خواسته. خدا این آسانسور توسل و گریه به امام حسین علیه السلام رو مستقیم و سعودی قرار داده است در ماه مبارک رمضان. توسل به امام حسین علیه السلام در ماه مبارک رمضان خیلی عمیق‌تره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.